ساعت 9 شب ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها و گزارش‌ها. آمریکا قطعنامه حمایتی کشورهای عربی را برای آتش بس غزه وتو کرد. شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلتر شکن بدون مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرد. وزارت دفاع فرانسه از سرنگون کردن دو پهپاد در دریای سرخ خبر داد. درود به شما شنوندگان رادیو فردا. ایالات متحده سه‌شنبه پیشنویس ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل از سوی الجزایر را که خواستار آتش‌بس فوری بشر دوستانه در غزه بود وتو کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، از 15 عضو شورای امنیت 13 عضو به این پیشنویس رأی مثبت دادند و بریتانیا به آن رأی ممتنع داد. در مقابل ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده که در آن خواستار آتش‌بس موقت جنگ غزه شده و با حمله زمینی اسرائیل به رفح مخالفت می‌کند. آمریکا میگوید قطعنامه پیشنهادی الجزایر گفتگوها میان آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر را برای ایجاد وقفه در جنگ و آزادی گروگان‌ها به خطر می‌اندازد. رسانه‌ها در ایران سه‌شنبه خبر دادند شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای برای نخستین بار استفاده از فیلتر شکن را ممنوع اعلام کرد. طبق این مصوبه استفاده از فیلتر شکن تنها در مواردی که دارای مجوز قانونی باشد امکان دارد. بر پایه این گزارش کارگروهی 7 نفره برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن تشکیل می‌شود. این کارگروه با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی، دادستان کل ایران، وزیران اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و 2 نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و نتیجه بررسی ها را به شورای عالی میفرستد. همچنین طبق این مصوبه وزارتخانه‌های ارشاد با همکاری وزارت اقتصاد و ارتباطات موظفند که تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در پلتفرم های خارجی را به سکوهای داخلی و پلتفرم های داخلی منتقل کنند. وزارت دفاع فرانسه سه‌شنبه اعلام کرد کشتی‌های جنگی این کشور در دریای سرخ 2 پهپاد را که از یمن پرتاب شده بودند رهگیری و منهدم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوهای جنگی فرانسه در 24 ساعت گذشته چندین حمله پهپادی دیگر را در خلیج عدن و جنوب دریای سرخ شناسایی کردند. در همین حال دولت بریتانیا حمله حوثی‌ها به یک کشتی باری ثبت شده در بریتانیا را که از سوی حوثی‌های تحت حمایت ایران هدف موشک قرار گرفت محکوم کرد. شورشیان حوثی از حدود 3 ماه پیش با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و تنگه باب المندب را بارها هدف حمله‌های پهپادی و موشکی قرار دادند. گروه هکری عدالت علی میگوید با حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی میلیون‌ها سند به دست آورده است. گروه عدالت علی که پیشتر وبسایت‌های ریاست جمهوری و دوربین‌های امنیتی زندان اوین در ایران را هم هک کرده بود، سه‌شنبه اول اسفند مدعی نفوذ به چند سرور قوه قضاییه و دستیابی به 10,000 سند محرمانه شد. این گروه بخشی از این اسناد را که می‌گوید در آستانه انتخابات مجلس به دست آورده در کانال تلگرام خود منتشر کرده است. بر اساس یکی از این اسناد در ماه‌های ابتدایی اعتراض‌های سال گذشته، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، 66 خبرنگار و روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. سندی دیگر به گزارش نشست 27 شهریور 1401 مربوط است که به ابعاد امنیتی جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد می‌پردازد. در بخش‌هایی از این سند محرمانه به تلاش‌ها برای آنچه کنترل خانواده و اطرافیان مهسا امینی خوانده شده و همینطور نیاز به مراقبت و کنترل ورزشکاران و سیاسیون و چهره‌های سرشناس اشاره شده است. اما چند روزی است که خبر جانباختن و قتل یک کارمند سازمان زیباسازی شهرداری تهران یا آنچه که در شبکه‌های اجتماعی از او به عنوان پاکبان پل نیایش تهران یاد میشه خبرساز شده. در این باره گزارشی تهیه کردم و به موضوع قتل این پاکبان به دلیل آنچه که گفته شده اهانت به پرچم جمهوری اسلامی، آنچه که در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده از سوی یک آتش به اختیار و اینکه اون آتش به اختیار در گفتگو با روزنامه همشهری گفته که او قصد سرقت پرچم رو داشته اشاره کردم. قتل فردی که گفته شده یکی از پیمانکاران سازمان زیباسازی شهرداری تهران بوده است و در شبکه‌های اجتماعی با عنوان پاکبان پل نیایش شناخته می‌شود، این روزها خبرساز شده و در تازه‌ترین خبر روزنامه همشهری چاپ تهران در گزارشی به نقل از قاتل نوشته که دو روز قبل از سالگرد 22 بهمن، قاتل که از محل حادثه عبور می‌کرده، تصور کرده که مقتول قصد سرقت پرچم جمهوری اسلامی را دارد و برای همین با او درگیر می شود و او را از بالای پل نیایش به پایین می اندازد. اما بر اساس خبرهای غیر رسمی که در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی منعکس شده، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی رسانه های داخلی را از بیان نام و نام خانوادگی مقتول برحذر داشتند و قاتل هم فرد آتش به اختیاری عنوان می شود که به دلیل آنچه اهانت مقتول به پرچم جمهوری اسلامی عنوان شده، دست به خشونت و قتل زده است. مقتول 20 ساله و یکی از پیمانکاران سازمان زیباسازی شهرداری تهران بوده که بر اساس گزارش روزنامه همشهری که دوشنبه 30 بهمن منتشر شد، شب حادثه همراه همکارانش سرگرم نظافت مسیر پل یا همان روگذر بزرگراه نیایش تهران بوده است. با توجه به نامشخص بودن هویت این مقتول، از او با عنوان پاکبان پل نیایش در شبکه‌های اجتماعی یاد می‌شود. در همین حال مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، سه‌شنبه 1 اسفند در پاسخ به پرسشی درباره قتل این فرد گفت که اطلاع دقیقی در این باره ندارد. این در حالی است که کشته شدن این فرد در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشته است و برخی از کاربران این قتل را نمونه‌ای از اقدام خودسرانه و جنایتکار افراد موسوم به آتش به اختیار حکومت خواندند که در پناه مجوز حکومتی به حقوق شهروندان تعدی می کنند و حق برخورد غیرقانونی را برای خود محفوظ می دانند. گزارشی بود درباره قتل یک پاکبان یا یک مأمور سازمان زیباسازی شهرداری تهران. اما کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی که اخبار مربوط به معلم‌ها رو منتشر می‌کنه، در آخرین گزارش خودش بعد از انتشار نام معلمانی که از نظام رتبه‌بندی حذف شدن، اسامی معلمانی رو هم که به اجبار بازنشسته شدن منتشر کرده. کیانوش فرید نگاهی کرده به این موضوع.
حبس، بازداشت، زندان، تعلیق، اخراج، تنزل و حذف رتبه و بازنشستگی اجباری برای معلمان معترضی که صدایشان بلند شده است. در ادامه فشار بر معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در ایران، کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان لیست معلمانی را منتشر کرده که حکم بازنشستگی پیش از موعد و اجباری را گرفتند. شرکت در تجمعات صنفی همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی در یک سال گذشته از جمله اتهامات اغلب این معلمان عنوان شده است. معلمان بسیاری که در شهرهای مختلف کشور علاوه بر شرکت در تجمعها و تحصنهای صنفی در همراهی با معترضان اعتراضات اخیر دست به تحصن زدن و گاه کلاس‌های درسشان را هم تعطیل کردند و به خاطر آن با برخوردهای امنیتی و احکام سنگین روبرو شدند. یک معلم و فعال صنفی از حکم بازنشستگی اجباری خود و دیگر احکام تنبیهی برای فعالان صنفی فرهنگی و معلمان معترض گفت.
بعد از دهه 60 که اون تصفیه سازی ها انجام شد در آموزش و پرورش و معلمان زیادی رو اخراج کردن، بازنشسته اجباریشون کردن، حقیقتا دیگه ما تا پارسال برخورد های اینچنینی نداشتیم. من اینطوری حکم گرفتم، بازنشسته اجباری شدم و بعد از این دیگه این استارت شروع شد، بازنشست های اجباری، انفصال از خدمت ها و اخراج ها و اینکه حتی بسیاری از این اخراج ها اخراجی ها در حکمشون حتی دیگه حق ندارن در جای دیگه هم استخدام بشن. اینطوری اومدن در آموزش و پرورش یک تصفیه سازی را انجام دادن.
این معلم همچنین تأکید کرد که حکومت به ویژه در خیزش مهسا تشکل‌های فرهنگیان را برای تصفیه سازی هدف قرار داده است.
مخصوصا در خیزش مهسا کلن تشکل‌های فرهنگیان را هدف قرار دادن برای تصفیه سازی و انجمن‌ها و کانون‌ها اعضای فعال و هیئت مدیره ها رو هدف قرار دادن و انواع اقسام حکم ها که الان ما داریم، حکم همکارانی که با پابند الکترونیکی در خانه هستند، حبس خانگی هستند، حبس های زندان رو داریم، پرونده های رو داریم، بازه پرونده های تعلیق داریم، بازنشستگی هایی که صورت گرفت، جا به جایی هایی که صورت گرفت، و همکاران فعال صنفی، همکارانی که حالا منتقد های آموزشی بودن، لغو ابلاغ های خیلی گسترده ای رو ما در این تابستان داشتیم، همکارانی که مدیر آموزشی بودن، معاون آموزشی بودن، ها رو لغو ابلاغ کردن یا وادارشون کردن به اینکه خودشون درخواست بازنشستگی بدن، یا اینکه اینها رو در حاشیه گذاشتن، در حالی که همه اینها معلم های توانمند و وجودشون در این قحطی نیروی ماهر و کارآمد در کلاس درس واقعا وجودشون لازم بود، ولی متاسفانه این تصفیه رو انجام دادن که به قول خودشون به یک یک دست سازی در آموزش و پرورش برسند، این کار رو انجام دادن و کماکان هم دارن این کار رو انجام میدن با پرونده سازی هایی که برای معلمان انجام میدن.
علاوه بر این، در یک سال گذشته ده ها معلم معترض نیز تحت عنوان لیدرهای تحصنات و اختشاشات اخیر از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان حذف شدند و در مواردی حتی حقوق و مزایایشان هم قطع شد، در حالی که این صف از شرایط معیشتی و شغلی خود سال هاست که در رنجند و بنابر گزارش های غیر رسمی بیش از 99% معلمان ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.
از لحاظ معیشتی درسته از قبل هم ما معلمین تحت فشار بودیم، ولی مطالبه معیشتی فقط بخش کوچکی از مطالبه ما و اعتراض های ما بود. اعتراض های ما بیشتر به کالایی شدن آموزش در مناطق دو زبانه، خواستار آموزش به زبان مادری در دوره اول بودیم، در دوره اول دبستان بودیم در کنار زبان آموزش زبان فارسی، بعد اون تبعیض‌های جنسیتی که در کتاب‌های درسی و در آموزش وجود داره ما به اینها اعتراضمند بودیم، و به کنکوری سازی آموزش و پرورش و کالایی و طبقاتی شدن مدارس آموزش و پرورش، پولی شدن آموزش و پرورش برخلاف اساسی قانون اساسی، ما به همه اینها معترض بودیم، ولی معیشت بخش کوچکی از این بود. اون ساختار آموزشی، نبودن امنیت در فضاهای آموزشی، چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ روانی برای بچه‌ها، ما به این ها معترض بوده هستیم و خواهیم بود.
با وجود سرکوب شدید اعتراضات و ادامه روند برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان حقوق فرهنگیان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی بارها اعلام کرده که برخوردها و این رویه‌ها بازدارنده نیست.
این فشارهایی هم که روی ما هست، من خودم حقیقتاً هیچ وقت عقب نشینی نکردم و برای رسیدن به مطالباتمون هم تلاش خواهیم کرد، و الان هم من دیگه از فضای آموزشی دور هستم، اما در خارج از فضای آموزشی کماکان به فعالیت خودمون با وجود همه سختی ها، با وجود بازخواست ها، با وجود مشکلاتی که برای خودمون و خانوادمون به وجود میارن، داریم تلاش میکنیم، کار میکنیم. درسته نهایت تلاش سیستم این بوده که ما رو منزوی و به انزوا بکشونه، اما موفقیتشون خیلی کم بوده.
رسیدگی به مشکلات معیشتی و بهبود شرایط بد اقتصادی جامعه فرهنگیان، اجرای کامل طرح رتبه بندی و همسانسازی حقوق، مخالفت با آموزش ایدئولوژیک، تاکید بر آموزش رایگان و مخالفت با خصوصی سازی آموزش و پرورش، فراهم آوردن امکانات مطلوب آموزشی برای همه دانش آموزان و آزادی تمام معلمان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی و اجتماعی از دیگر مطالبات جدی جامعه معلمان در سالهای اخیر بوده است.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمونید.